فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون مباحثی که راجع به اشکالات حکومت دینی مطرح شد و مشکلاتی مطرح شده بود و جواب داده شد، بنا شد در طی این شب راجع به تحلیلی داشته باشیم از حکومت دینی، به تحلیلی مشخصتر روشنتر مطرح بشه که گفتم هم زمینه‌ای باشه برای بصیرت و بیداری ما در هر امری که میخواییم داخلش بشیم و هم یه آمادگی های روحی برای خود ما بیاره، پذیرش رو در ما فراهم کنیم. گفتیم با توجه به اهداف حکومت، اهداف حکومت از امن، عدل، رزق، اماته باطل، اقامه حق، رشد، راحتی زندگی و رفاه تا تعبیری که تعبیر عمیقی بود لیقوم الناس بالعدل، این گفتم این تعبیر با تعبیر قسط و تعبیر عدل متفاوت، یه مرحله اینه که حاکم قصد عدالت داشته باشه و بخواهد در جامعه عدلی تحقق پیدا کنه، این هدف هدف حکومته که قسط و عدل رو تحقق بده، بعد در مرحله حاکم باید زمینه‌ای فراهم کند که رعیت او قائم بالقسط بشود، آدر بیاورد و این پا قوامش بالقسط باشد. دو تعبیر بود، قوامین بالقسط شهداء لله، قوامین لله شهداء بالقسط. گفتم محدودیتی که محدود کنیم این مسئله رو به حوزه داوری و قضاوت و حکم بی اساس، چون این تعبیری که یتخذ منکم شهدا، این گواهانی که خدا میخواهد از ما اتخاذ کند و رسول رو بر تمامی این گواهان گواه بگیرد، لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدن یا شهیدن علیکم، رو تو تعبیری که تو اوائل جزء دوم سوره بقره مطرح میشه، این نشون میده مسئله متفاوته. قوام و قیامی که بناس تحقق پیدا کند، این قوام و قیام به اون تربیتی که تحقق پیدا میکنه، اون بینات و کتاب و میزانهایی که در دست تو میاد، تو به حدی میرسی که قائم میشوی و بعد از این قیام با عبودیت به حدی از بست وجود و کنار گذاشتن حجابها خواهی رسید که شاهد میشوی، میبینی، میاد این شهادت، این شهود رو معنا میکنه، نه به معنی همینی که شاهد و گواه در محکمه باشی، نه، این که حجاب ها کنار رفته، تو خودت رو دیدی، اندازه ها رو دیدی، آدم ها رو دیدی، اندازه های اونها و منازل و اقدار اونها رو دیدی، یرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون، یه چنین رتبه ای رو مطرح میکنه، یه چنین بست وجودی رو میطلبه، یه چنین کنار رفتن از حجاب ها و موانع رو مطرح میکنه. این مرحله هست که هدف رسوله، این مرحله است که هدف حکومت است، یعنی حکومت میخواد آدم ها به پا بیستن و به این حد از شهادت و حضور برسن. این قوامینه بالقسط، قوامینه لله، شهداء بالقسط، هر دو در دست و تعبیر این هر دو در این کلام جمع شده، لیقوم الناس بالقسط. وسیله ای هم که اینها رو به این مرحله میرسونه بینات و کتاب و میزانی که ازش گفتگو شده یا حالا بعدن میتونی درش تعمل، این اهداف تحلیل میکرد رفتارهای حکام دینی رو، رفتارهای ائمه رو، ظواهر قضایا و ظهورات داد و ستدها و گفته های اونها رو میتونست تحلیل کنه، و الا ما خیلی سخته که بفهمید که چرا علی این گونه برخورد کرد، چرا ابو عبدالله اون گونه برخورد کرد، چرا این گونه حرکت کردن، چرا دشمنهاشون رو غافلگیر نکردن، چرا موانع رو بر نداشتن، چرا خودشون رو به دریای دشمن زدن. این مشکلی تحلیل مشکل میشه. حکومت دینی مفهوم نمیشه، قابل فهم نیست، معقول نیست، نمیتونیم بفهمیم. اما این معنا اگر ملحوظ بشه، یه بحث هم راجع به تعارض اهداف که ما گاهی میبینیم امن اگر با عدل متعارض شد، امن مقدمه یا عدل مقدمه. این در حقوق سیاسی به خیلی از اقلیت ها نمیدهند، آزادی را میگیرند، عدالت را میگیرند، امنیت مقدمه. در یه مقطعی بود شاید 40 سال پیش 50 سال پیش، این شعاری که مرحوم مدرس میداد که دین از سیاست جدا نیست یا سیاست ما دیانت ماست، یه شعار مترقی بود. این شعاری بود که بعد از کنار گذاشته شدن دین در دوره‌های قبل و تحرک‌هایی که شکل گرفته بود، وقتی دوباره مذهب داشت ظهور پیدا می‌کرد، زندگی جدیدش را آغاز می‌کرد، این شعار شعاری بود که خیلی ها می‌پسندید. به خصوص اونجا که نظام دینی نبود و لجاجت و درگیری با نظام حاکم در آدم‌ها نبود، دهنکجی در این زمینه شکل نگرفت. دیگرانی بودند که انسان می‌خواست با آنها درگیر بشه و لجاجت ها هم معنا داشت. ولی امروز ما میبینیم نه مسئله جدای دین از سیاست، جدایی دین از تمامی حوزه ها و قلمروهای تربیتیش، اخلاقیش، سیاسیش، اجتماعیش، اقتصادیش و حقوقیش، در تمامی این ابعاد مطرح. مسئله این است که دین به این دنیای آدمی مرتبط نیست. حالا این دین، این دنیای این طرف ما، همه ابعاد تربیت رو، اخلاق رو، داد و ستد ها رو، سیاست ها رو، رتق و فتق امور رو در بر میگیره. حکم در یه چنین جوی میخوایم مسئله حکومت دینی و قلمرو به این حکومت ازش گفته بود. نسل روشنفکر هم گرایش های دیگری پیدا کرده. ما در یه چنین جوی از قضایا هستیم که قشر روشنفکر ما، حتی گروه های مذهبی ما که ریشه های محکمی داشت، من بچه های رو میشناسم که اینها اقلا بچه های قوی بودن، ضد بهایی بودن، یعنی خشکترین متعصبترین ذهنها رو داشت. اینها هم بریده شد، اینها هم برای این مشکلی که دین بیش از هدایت به مبدأ و معاد چیزی داشته باشه، اصلا به زندگی ما کاری نداریم، خدایی هست و بعدم معادی داریم، این خدا به درد اون معاد میخوره، تو این فاصله این خود آدمی هست که باید قدم برداره. چرا این شکل گرفته؟ حالا نمیخوام به ریشه های تاریخی قضیه برگردیم، برای ما این مسئله ماست، این مهمه. چی باعث شده که ما قلمرو به دین رو یا قلمرو به حکومت دینی رو محدود کنیم؟ چی باعث این نکته شد؟ میشه یکی از عوامل خودباختگی در برابر طرحهای جدیدی باشه که شکل گرفته، طرحهایی که در کلام جدید مطرح شده، در علوم اجتماعی، علوم سیاسی، فلسفه، تاریخ، این زمینها باعث شد این حرفهای نوی که شکل گرفته راجع به جامعه مدنی، راجع به حقوق انسانی، راجع به تسامح، راجع به تحمل گروه ها و اقلیت ها. و این نکته که امروز اینجوری نیست که حق ما یک دسته باشه و یک امت ناجی باقی مانده باشه، هر کس سهمی از حقیقت داره. مثلا حضرت یه شرکت سهامیه یعنی بسیعیه که برای همه افراد هم سهامی مقدر کرد. خلاصه خودباختگی ها دخالت داره. از اون طرف خشونت و قاطعیت دین هم در اینجا دخالت داره، اون هم در عصری که عصر تسامح و عصر پذیرش، عصر تساهل هست، دین بیاد خیلی سفت و محکم بگه ان الدین عند الله الاسلام، بالاتر من یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل، بالاتر ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خیلی خشونته. مسئله نیست یه مقدار راه بده به بقیه، بگه دیگران هم سهمی دارن، نه، صفت میگه دین فقط اسلام، من یبتغی غیر الاسلام فلن یقبلمه، مقبول نیست. شاید یه موقع میامدن این آیاتی هستش که راجع ان الذین آمنوا و صابئین و النصارى، این آیه هست مطرح میشه دو سه مرتبه تو همین سوره بقره مطرح شده، اینا رو دلیل میگرفتن که یک چنین صلح کلی هست، یعنی هر کس که ایمان آورد، حالا به هر چیزی که ایمان بیاورد، حتی به قومیت، حتی به ملیت، ایمان بیاورد، این سهمی از عشقی در دل او بجوشد کافی. یعنی ما در یک چنین حوزه ای امروز قرار گرفتیم، یعنی بس 40 سال پیش نیست که یه شعار مترقی باشه دین از سیاست جدا نیست. بس این نفعانی بابا دین هیچی نداره، نه اینکه چیزی نداره، نه باید داشته باشد، نه در سیاست، در اخلاق، در تربیت، یعنی در اون حوزه‌هایی که دیر تا دیروز هم فعال بود و فعال مایشا بود در حوزه اخلاق و نفسانیات انسان با او داد و ستد میکرد، امروز دیگه جایی برای دین در این حوزه هم نیست، به راه روش های دیگری رسیدن، غیر دینی رسیدن. با این تفکر شما چه خواهید کرد؟ این خشونت و قاطعیت نتیجهش این میشه. البته اینطور که من عرض کنم، این خشونت و قاطعیت رو مخصوصا وقتی که به این در حوزه اخلاق میاد، در حوزه اعتقاد میاد، در حوزه سیاست میاد، نتیجه این معنا میشه که تو جرایان های سیاسی هم گروه های دیگر رو نمیپذیری، تو جرایان عقیده ملت های دیگر رو نمیپذیری، اونها رو کافر میدونی، اونها رو نجس میدونی، بس داری میکنه آیا طهارت دارن یا ندارن. این خشونت ها شاید باعث شد که این عکس العمل ها شکل بگیر، از اون طرف طرحهای جدیدی که شکل گرفت، از این طرف این خشونت ها. مسئله سوم هم که شاید این مسئله رو زمینه بیشتری بهش میداد، توانایی انسان بود، یعنی رابطه قدرت و معرفت، رابطه قدرت و علم، که این باعث شد که آدمی به اقتداری برسد، از اون مراحل اولی که حاکمیت بر زمین و مردم بود به مراحل دیگر برسد که روابط انسانها و اشیاء رو در نظر بگیره، طبیعتا آمارها رو در نظر بگیره، اطلاعات رو جمع‌آوری شده رو در نظر بگیره، به علوم جدیدی برسد در رابطه با انسان، علوم انسانی رو پای بریزه، نوع مجازات های انسان، حتی محدودیت ها و محکومیت های او رو درش دخل و تصرفی ببره. این مجموعه از نگاه ها باعث می شد که گفتم تلقی جدیدی از علم و قدرت شکل می گرفت و رابطه جدیدی برای علم و قدرت فراهم می شد و انسان به دلیل مقاومت ها و مشکل هایی که فراراه او بود به توانمندی های جدیدی راه میاد و این توانمندی ها انسان معاصر رو به این حد از ادعا رساند که بتواند خودش گلیم و خودش از آب بیرون بیاد. این حوزه رو هم در نظر. پس خشونت دین هست، قاطعیت سنگین دین هست که همه چیز مال من، حقیقت فقط مال یه دسته است، سخته. اگه همه این سوالی که گفتم، این متفکرین مذهبی رو هم زیر سوال می‌نید، از اول عمر دنیا تا آخر فقط یک دسته، اون دسته هم خیلی قلیل و نباید شکرت. پس ما بقیه غذای به کجا منتهی بشه؟ این سنگینه که سهم سعادت را یا سهم حقیقت را یا سهم معرفت را به یک دسته وابسته بدن، ما بقیه بدون سهم باقی. این مشکل. و شاید این اشکال هم باز به نوع تلقی اونها برگرده، گفتم تفکیک بین ایمان و کفر و استضعاف نشده باشد. اون چی که در بینش دینی مطرح است، کافر سهمی ندارد، مشرک حبت عمل دارد و سعادتی از عمل خودش و از معرفت خودش نمیبرد، کفر حبت میآورد، ولی استضعاف حبت نمیاره و اکثر مردم مستضعفن. یعنی در اعتقاد حتی ما کسانی رو که از ادیان دیگه میدونیم نمیتونیم بگیم اینا کافرن. کفر به این معنا که بیافته و چشم پوشیده، جهدو به ها بستگنت ها انفسهم ظلمن و علوا، کفر معنی دقیق داره، یعنی حتی اگر شک در این معنا بکنیم طرف کافر نیست، الهدود تو در عقیق شبه هاد. این نگرش، این مرزبندی رو خیلی متفاوتی. حالا تو بگی تمامی نیرو چندین میلیارد آدم ها در طول تاریخ، تمامی این آدم ها در جهنم هن، در هلاک هن، در شقاوت هن، جز عده معدودی. یه علیم ماند حوزش دید، مشکلی برد. وقتی این نگاه استضعاف بیاد، خب خیلی هم مستضعف ها، مسئله سبکتر میشه. حالا من به جواب این قضا نمیخوام بپردازم، بلن میخوام زمینه این بحث رو مطرح کنم که حکومت دینی با این ذهنیت امروز روبروست، ذهنیتی که با 40 سال پیش فاصله گرفته. گفتم اون موقع شعار مترقی این بود که دین این سیاسته و امروز شعار مترقی این دسته اینه که دین از تمامی حوزه های زندگی، نه تنها سیاست، اخلاق، تربیت، از همه چیز کوچ باید بکنه. این چه کرده؟ چگونه مسائل حل؟ اینجاست که این مجموعه باعث میشه که بیستم. گفتم مخصوصا وقتی میدن طرح‌های جدیدی از قدرت، از دولت، از جامعه مدنی، از حقوق انسانی مطرح میشه که میتواند تکثر گرا باشد، کسرت گرا باشد، تیپ های متفاوت رو تحمل کنه، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقاد و چه در حوزه سیاست، در اونها جا و مکانی باقی بذارد، انحصار طلب نباشه. این مجموعه از زمینه ها و زمینه های دیگه که حالا من خیلی بهش نمیخوام بپردازم، کلیت قضیه این بود برداشت ها و تلقی هایی که بود، استبعاد هایی که بود، توانایی های انسان و ناتوانی ها و طرح‌های جدید، این مجموعه 5-6 ضلعی باعث می شد که یا دین نفی شود یا محدود شود. محدود به چه چیز؟ اگر هم این دین را می پذیریم در یه شرایط اجتماعی، محدود به انتخاب مردم است. یعنی اون که مردم انتخاب کردن، یعنی وجهه مقبولیت و مشروعیت با انتخاب مردم تحقق می یابد، نه با خودگی. اون چی که من انتخاب مطرح می شود، نظارت مردم یا نماینده های اونها مطرح می شود. یعنی تو به دینی روی می آوری که این چنین با نظارت همراه باشد. تلقی های دیگر هم حتی مقید به زمان و مکان می شود. این محدودیت ها شکل می شود. اما اگر ما بتوانیم از این فضا خودمون رو جدا کنیم، از فضایی که ما 40 سال پیش به گونه دیگر با او روبرو بودیم و امروز با گونه شدیداً متفاوت باش برخورد دارد، شاید بتونیم فاصله بگیریم از این فضا، بتونیم از لجاجت ها و دهنکجی ها در برابر نظام حاکم هم فاصله بگیریم. گفتم خیلی وقتا خیلی کسانی که به خیلی از جریان های سیاسی جاری معتقد نبودند، حتی در 30-40 سال پیش، به خاطر لجاجت با یه قدرت حاکم و مسلط برخورد میکردن، درگیر میشدن، با دیگران پیوند میدادن، ائتلاف پیدا میکردن. اگر بتونیم از این فضا فاصله بگیریم، از اون لجاجت ها هم فاصله بگیریم، اون موقع ما با مسئله در طرحش و در جوابش طبیعتا صمیمی برخورد میکنیم. یعنی ما مسائلی رو باهاش روبرو میشیم که مسائل ماست، نه مسائلی که در جریان‌های دیگه شکل گرفته، تحقق پیدا کرده، به جواب رسیدن. ما با مسائلی روبرو میشیم که اینها مسائل اساسی ما هستش، از خود انسان گرفته، جامعه گرفته، جهان گرفته، قلمروها و عوالم دیگری که محتملاً یا بالفرض برای این انسان میشود در نظر گرفت. خب این آدمی با این تلقی از قضايا وضعیت جدیدی پیدا می‌کنه. دیگه دهنکجی هم نداره که این امروز اینو گفته من نمی‌خوام، این کلمه رو این مطرح کرده من نمیخوام بگم، یا این اشتباهو داشتن. شما دیگه در برابر نمیدونم مشکلات و اشکالات موجود جاری نیستین که میخواین جوابگو باشین. شما با مسائلی که وجود داره و این مسائلی که جواب میخواد، و این جواب رو تو نه از جو جاری موجود روشنفکری و نه از لجاجت حاکم و دیگه جریان متفاوت و متعارض نمیخوای به دست بیاری جوابش رو. مسئله این انسان، این انسان رو داریم با این امکانات، با این روابط، با این تجربه ها، با این به اصطلاح یافته های خطا یا اشتباه یا صحت و سلامتی که براش بده، این آدم رو چگونه میخواییم برنامه ریزی کنیم؟ این مسئله ماست. این آدم رو چگونه میخواییم راه ببریم؟ چگونه میخواییم تربیت کنیم؟ تا کجا میخواییم ببریمش؟ این نگاه از برنامه ریزی، مدیریت، تربیت، آموزش و پرورش و نوع تشکل و سازماندهی، این نگاه با این برخورد صمیمی تو با مسئله روبرو میشی و جوابش رو میخوای بدی. ولی جواب این مسئله تو دیگه به این طرف و اون طرف نمیری که فلانی چگونه این مسئله رو طرح کرد یا حل کرد. مسئله من نیست. گفتم بعضی از نویسنده های موقع میگفتن یه مسائلی که در جاهای دیگه به کیفیت دیگه مطرح میشد و شکل مفیدی هم داشت، وقتی که در جوامع اسلامی شکل میگرفت و مطرح شد، عامل جدایی درگیری ها میشد. ناسیونالیسم یا آلترناسیونالیسم که در یه جوامعی باعث وحدت اونها میشد، وقتی این طرف مرزها میخواست شروع به کار کنیم، این حکومت عثمانی دیگه 300 تیکه میشد، ملیت های مختلف تعارض های متفاوت رو به وجود میاد. اینطور نیست که اگر یه مسئله در یه جایی تونست جواب بگیرد، ما بدون توجه به تاریخ و جغرافیا، زمان و مکان این مسئله و جواب این مسئله، بتوانیم به تقلید یا به لجاجت چیزی رو دنبال کنیم. بعد مسئله بفرست، مسئله من چیه؟ واقعیت اینه که ما الان مباحثی رو مطرح میبینیم تو جو روشنفکری ما شکل میگیره، مطالبی مرتب منظم از مثلا از اصل دین، تعارضهایی که دین داره با عقل، با واقعیت، با خود ادیان، گزاره های دینی با همدیگه متعارض هست. خدا عادل است، با خدا خوب است، با این همه شر و گرفتاری که وجود دارد نمیخواند. انسان آزاد است، با خدا قاهر متعال است نمیخواند. این تعارض ها و تناقض ها در حوزه های متفاوت مطرح میشه و این مشکلات رو خوانه ها باید به یک کیفیتی بهش جواب بدن. ما الان طرح اصل مسئله و جوابی رو که میخواید دنبال کنید، ببینید مسئله شما نیست، از این انسانی که میخواییم براش برنامه ریزی کنیم. اندازه ها و حدودش خب باید بررسی کنیم، توانایی هاشو ببینیم، ببینیم این آدمی رو تا کجا میخواییم برنامه ریزی کنیم، تا کجا میخواییم آدمی رو چگونه میخواییم راه ببریمش، با اون مرحله از آگاهی انسان برخوردیم که دیشب بهش اشاره میکردن، با اون مرحله از خودآگاهی انسان روبرو هستیم، یعنی انسان خودآگاه رو میخواییم راه ببریم یا انسانی که خودسازی خودش رو باید آغاز کنه، یعنی در تحلیل جدید این انسان انسانی که با خودش برخورد میکنه و تو میخوایی بر این چنین انسانی حکومت کنی، این آدم چگونه میخوایی راش ببریم؟ دیگه نگاه کلان به این انسان نمیتونی بیاندازی، این انبوه انسان‌ها رو مثل یه گروه چیپ زمینی نمیتونی بهشون علامت بدنی، راهشون مثل جوجه‌ها راهشون بندازی، اینها آدمن، منفردن، هر کدوم یه حسی دارن، یه احساسی دارن، یه زمان و مکانی دارن، یه آگاهی یا خودآگاهی یا برخوردی با مشکلات خودشون رو دارن، اینها منفردن، این نوست به دید کلان بشه براش حساب کتاب باز کرد. برای این آدم‌های منفرد تو چگونه می‌خوای برنامه‌ریزی کنی؟ و چه زمینی در وجود اینا میخواد فعالیت خودتو شروع کنی؟ این عرض من این هست، ما از اون چنین جوی که شکل گرفته گفتم، اون شکل جوی که اون روز بود خیلی راحت میگفتیم نه دین این سیاست، امروز هم میگیم دین از همه چیز جداست، حتی از سیاست، حتی یعنی اخلاق و تربیت رو هم بهش زمینه میکنی، یعنی دین نیومده تربیت کنه آدم ها رو، مرادم نیومده به من یاد بگه بچه چگونه درس بده تو مدرسه، این چی بخونه، چه تو چه دوره چه واحدهایی رو بگذرونه، اصلا دین این مسئله رو نداره، اهداف ریز آموزش و پرورش شدیم بعدش گفتگو نمیکنه که مثلا تو دوره دو سالگی چی، چهار سالگی چی، پنج سالگی چی، تو دوره دبستان و دبیرستان چه چیزی رو برای این تو برنامه‌ریزی کنی، علوم رو چگونه تو میخوای برنامه‌ریزی کنی، که دین تو این حوزه حرفی نداره، تو جنگل و تولید موالید و نمیدونم چه و چه و چه و یعنی این مسائل نیست که مسائل دین باشه، یعنی هیچ جایی برای دین باقی نمیذاره و اتکا به هزار برنامه داره، ناتوانی ادیان دیگه رو در نظر میگیره، بحث فقه شیعی هم که مطرح میشه میگه شما چیزی ندارین تو این زمین، گفتگو میکنی سفت و محکم و مرد میزنن، اینا رو هم که گفتم با این که انسان بیاد بگه که تو فلانی، تو دست آمریکا از کجای تو اومده بیرون، اینها به این جواب نمیگیرن، جواب دیگری میخوان، باید بیاد باز بشه این آدمی این چه امکاناتی داره، تا کجا میخواد حرکت کنه، خب خودش میتونه بره بره، اگر نه ناتوان شد اون موقع مسئله اصرار به وحی مطرح میشه، اصرار به حجت مطرح میشه، اصرار به دین مطرح میشه، بله خب مادامی که آدمی تواناست، گفتم تو اثبات خدا هم برای آدم بگون خدا هست، بله قطعا خدا هست، بله من به خدا نیازی ندارم، این مشکل اساسیه، تا من افتقار الالله اصرار الالله رو نفهمم، برفت ثابت بشه که اینجا خداست، من به خدا کاری ندارم، مشکل من مشکل نیست که خدا حلش کنه، خودم باید حلش کنه، این دید عوض شده، رسول هست خب باشه، معاد هست باشه، اصلا مشکل انسان امروز انکار نیست، نمیخواد بگه خدا نیست، میگه من کاری ندارم، نه اصلا بحثه، میگه من توانم، این امکان، این کاری هم که میخوام بکنه، این دنیای منم، این اینم عملن هم نشون داده، از خانه و مدرسه و جوامع بزرگ ملت‌های متفاوت رو رهبری کردن به مقاصدی رسوندن و مسلط هم شدن، حرفی نیم. شما اگر بنا شد برای این انسان از دین حرف بزنید، از حکومت حرف بزنید، اونم گفتم از دینی که با ولایتش همه چیز وجود تو رو زیر سوال میبره، حتی دوست داشتنهات رو، تولا و تبرات رو، زندگی و مرگت رو، شادی و رنجت رو، حزن و خوفت رو، نه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اینقدر حضور، اینقدر مهاجم، گفتم یه که دوستان داریم، دوست خیلی مهربانی هم هست و خیلی هم کنجکاو، مثلا تا در جمعی قرار میگه، میگه این کیه، این کیه، این کیه، این کیه، این زود هجوم میاد، گفتم واقعیت هم میگه خدا هم مهاجمه، رها نمی کنه، هر کسی که به دل تو سر میکشه او سوال میکنه این کیه، من هادا، این کیه در دل تو اومده، تو با کی هستی، به سمت چی میری، یعنی آن به آن سوال دارد، مسئله دارد، آن به آن وجود تو زیر سواله، اینجور نیست یه حوزه بشیم خدایی هست بگیم و بریم، نه، لحظه هایی که بر تو میداره، شادی های تو، رنج های تو، این هاست که همه بر کنترل بشه، تو اگر هر چیزی شادت کنه و جواب پس بدی، خیلی حرف، هر نعمت و امکانی به انتظر جواب برد پس بدی، یعنی این حوزه قلم روی که برای دین مطرح میکنیم، این همه گسترده، با این خشونتی هم که ازش گفتگو میکنه، این وسعت، این خشونت طبیعتا مثلا اگه به قدرت هم رسیده باشید خب لجاجت را دارد، دهنکجی رو دارد، درگیری رو دارد، مخالفت رو دارد، حتی چشم پوشی از مسائل و جواب گویی با زبان دیگران را هم دارد، یعنی به مسئله تو فکر نمی کن که مسئله تو هست یا نه، این گونه اتفاق می افتی یا نه، گفته بودن یه بابایی سطح پشتگونش رو اندود می کرده، به قول قدیمی ها کاگلمانی میکرده. خب این قانونش اینه که مثلا از اون تای پشتمو شروع کنن بیان مثلا دریشه از اون پلکان بیان پایین. این به عکس از این بر شروع کرده بوده دفته اون آخر وقتی میخواسته بیاد راه بازگشت نداشته، مجبور مثلا اینو بمانده بود بیاد. خب صاحب علم زیر بار نمیرن، مونده بودن چه کار کنن. این اصلا زنده دلی مونده بودن چون ما بره گفت فرگومی که کاری نده تنابی بیاد تنابی اندازه گفت ببند بس به کمرش گفت بکشید کشیدن شمون بالا پوشه اون افتاد زمین بیچاره میناله. دینم دست گذاشت پشت کمرش را افتاد گفت اینم مرحوم پدرم یاد گرفتن. گفت این مرحوم پدرت چجوری اینو تو یاد داده؟ گفت این بابای تو چا افتاده بوده ایشون همین سه فرمول بیارید و ببندید و بکشید رو داشته. این زمان و مکان قضیه رو ما در نظر نگیریم، اصلا مسئله من این نبوده. تو انسانی رو میخوای تربیت کنی که انسان آگاه است، انسانی رو میخوای تربیت کنی که بیانات و کتاب و میزان او رو بیدار کرده. و این انسان تو میخوای راه بری، انسانی که مسئول تمامی تحولای درونی خودشه، یعنی باید طبیعی ترین حالتهای خودش رو زیر سوال ببره. این آدمی رو چگونه میشه راه برد؟ من هرچی حساب میکنم، هرچی هم بخوام مثلا به خودم اجازه بدم که برم مثلا تو اون حوزه، تو اون حوزه جا نمیگیرم من. نه اینکه تواضع بخواد انسان بکنه، نه واقعا جا نمیگیریم. آدمی که این معرفت رو به او دادن، این بر گفتم این شهود و شهادت رو در او ریختن، اون بینات و میزان رو به او عنایت کردن، قوام شده و به شهادت رسیده. این بحث اساسی که در هدف حکومت بهش اشاره کردم، این بحث نوی نیست ولی بحث قابل تأملی است که بحث قسط و عدل رو جز اهداف حکومت ها تنها نگیری. نه این معنا قوام یافتن آدمی و به شهادت و حضور رسیدن این آدم، این جز اهداف حکومت اهدافیه که انبیا همراهش هستن. لیقوم من ناس خیلی متفاوت میشه. یعنی این آدم به پای ایستاده متحول را، گفتم آدم آگاه خداگاه خود ساخته را چگونه میتوان راه برد، با چه معیارهایی، با چه انگیزه هایی. ما الان شاید بدونیم آدم ها رو با این نوع روابط عمومی که شکل گرفته با رسانه های عمومی کنترل کنیم، اون چی که میخوایم به ذهن اونها تلقین کنیم، وسواس خناسی باشیم که به هر سمت و سویی میخوایم اینها رو بکشیم بدون اینکه بفهمن. ولی آدمی که تمام لحظات خودش رو زیر سوال داره، این وسوسه ها و این نهفته ها رو، این وسواس خناس را میشناسد، مقاومت میکنه، این آدمی رو چگونه میتوان راه بره؟ گفتم آدمی که با سر به سمت مشکل میره، با صورت به سمت تیر میره، این آدم آدمی نیست که مشکلاتشو حل نکرده باشه. آدمی که بر غریزه خودش مسلطه، ضربان قلبش رو کنترل میکنه، تپش دلش رو کنترل میکنه، خوف و حزنش رو کنترل میکنه، این آدم رو چگونه میتونیم راه بدیم؟ ما 4 تا تصویر، 5 تا عکس، 6 تا سر و پاچه با چه میتونم وعده و وعید؟ تا تو توپ از چند متری بزنه تو گفت شادی هم اینها اینقدر حقیره نمیدونه. من امشب تونستم این مقداری از فضایی که ذهن انسان امروز رو، ذهن مسلمان امروز رو، ذهن روشن فکر مسلم ما رو هم در خودش گرفتار کرده، ازش گفتگو کنیم و بعد به این نقطه فکر کنیم که ما اصل صورت مسئله رو پیدا کنیم. ما کار نداریم دیگران چگونه جواب دادن، مسئله ما چگونه بوده، من با قضیه چگونه برخورد می‌کنم. اصلا به نیت‌ها و توجه‌های آدم‌ها مرور نمی‌کنم، نگاه کلان به آدم‌ها دارم. باید اینها به این سمت و سو برون، باید برون یا نه، دید عوض شده، تو توجه دیگری رو داری. گفتم هم در برنامه ریزی، هم در مدیریت، هم در تربیت، هم در تشکل. اینا که میگن کلمه نیستا، برنامه ریزی، مدیریت و تدبیر، تربیت و آموزش و تشکل و سازماندهی متفاوت میشه.
غیر حق را میدهی ره در حریم دل، چرا میکشی بر صفحه هستی خط باطل، چرا از را باطل تن چو بازشتی دیگر مرموره از روابط تن چو بازشتی دیگر مغموره نیست، زاد را بیبر نمی داری از این منزل، چرا زاد را بیبر نمی داری از این منزل، چرا